این برنامه را چهار راه در دسترس شما قرار داده است.
اول از همه اهمیت اعتماد، اینکه چرا اعتماد مهم هست و چرا باید به اعتماد پرداخت رو یه بحثی راجبش میکنیم و اینکه اعتماد عامگرایانه چیست و در برابر اعتماد خاصگرایانه. اگر اعتماد نباشد چه خواهد شد؟ یعنی سوال اصلی اینه. اگه اعتماد نباشه آینده نامطمئن و وهم‌آلوده، یعنی پیشبینی غیر ممکن میشه و آدم ها مجبور میشن که خودشون دست به ایجاد مجراهایی بزنن که طبق قاعده باید وجود میداشت. این قاعده، این چیزی که ما ازش به عنوان قاعده نام میبریم، در جوامع امروزی قانون شناخته میشه، یعنی قانونی که با اون ما به قانون اعتماد میکنیم، ما به آدم هایی که میشناسیم و نمیشناسیم اعتماد میکنیم که اونها به قانون اعتماد کنند و به این ترتیب رفتارها قابل پیش بینی میشه. ما نگرانی نخواهیم بود که منافعمون، آیندهمون در گروه تصمیماتی باشه که اون تصمیمات در، یعنی این در شرایطی که اعتماد نباشه ها، ما رو در معرض خطر قرار بده و این خطر بحث اعتماد هست، یعنی مخاطره موضوع اعتماد هست. بعضی از این نوشته هایی که حالا ملاحظه میکنید با رفرنس اومده، بعضی بدون رفرنس اومده. کلیت هم اینه که خب ما از این کار پایان نامه است، یعنی از روی پایان نامه هم استخراج کردم برای اینکه توضیح بدم. اونجایی که رفرنس نیومده ممکنه نوشته از خودم باشه که باز هم برداشتی است از رفرنس هایی که ارائه شده. در نهایت این که خواستم این توضیح رو داده باشم که به هر حال بدونین که اینها معمولا نوشته هایی هستش که از محققین عمدتا غربی، محققینی که تو حوزه اعتماد کار کردن یا روز حوزه سرمایه اجتماعی که یکی از متغیرهای مهمش اعتماد هست کار کردن، این نوشته ها از اونجا گرفته شده. با اعتماد پیشبینی و کنترل در دنیای انسانی ممکن می شود، یعنی همونطور که اگر اعتماد نباشد ما دست پاچه می شیم و وهم‌آلود آینده برامون، اگر اعتماد باشد ما می تونیم آینده رو کنترل بکنیم. وقتی که ما نتونیم به طور کامل وقایع آینده رو که حالا دارن تولید میشن و به وجود میان کنترل کنیم، این اعتماد هستش که به ما امید میده، به ما این اطمینان رو میده که ما بتونیم در واقع تصمیم گیری بکنیم و وضعیت انسان رو، وضعیت خودمون رو در جامعه‌ای که در واقع اعتماد هست بتونیم کنترل بکنیم و این کنترل نیاز ماست، آنچه که در واقع در جامعه ما نیاز داریم. اعتماد راهبردی است که افراد را قادر می‌سازد تا خود را با محیط اجتماعی پیچیده وفق دهند. محیط اجتماعی پیچیده محیطیه که ما بخش مهمی از افرادی که به طور روزمره باشون درگیریم رو نمی‌بینیم، نمی‌شناسیم. شما وقتی که از آبربانکتون استفاده می‌کنید، اینترنتی خرید می‌کنید، پول برداشت می‌کنید یا از توی مغازه‌ها خرید می‌کنین، یه مکانیزمی اون پشت هست که شما پیش از اون بهش اعتماد کردین. اگر نه چطور حاضرید که پولتون رو توی یه کارتی داشته باشید یا توی اکانتی، توی حسابی و ازش استفاده بکنید؟ بنابراین این اعتماد که میگه راهبردی است در واقع اینجاست. این اجتماع پیچیده هم به مسئله این است که شما مثلا زنگ میزنید آژانس یا با افرادی که نمیشناسید یا خلبانی که نمیشناسید، اسمش هم نشید و اصلا نخواهید شنید، سوار هواپیماش میشین، این شما رو بلند میکنه بعد جای دیگه میشونه. این در واقع با بحث تقسیم وظیفه‌ای که دورکیم مطرح میکنه پیوند داره. و هر حال در این محیط اجتماعی پیچیده این اعتماد هست که به ما کمک میکنه تا از فرصت‌های فزاینده سود ببریم. اعتماد بحث در واقع بی‌اطلاعی و عدم قطعیت رو هم در با خودش داره. یعنی ما نمیتونیم، فرصت نداریم که تمام انسان‌هایی که قرار هست باهاشون برخورد داشته باشیم رو بشناسیم تا با اون شناخت به اعتماد برسیم. ما پیش از اون که افراد رو بشناسیم بهشون اعتماد میکنیم و چنانچه قاعده اعتماد، این بازی اعتماد نقض نشه، ما یاد میگیریم که این اعتماد کردن به نفعمون بوده و اساسا اعتماد به این شکل هست که در جوامع گسترش پیدا میکنه. ببینید اگر بی‌اعتمادی حاکم باشه، فرض بفرمایید که دو نفر هستن که یکی آدم با اعتمادیه و یکی آدم بی‌اعتمادیه. این دو نفر نیاز دارن که با هم یه معامله رو انجام بدن. فرد اول وقتی که اعتماد میکنه یک ریسک رو میپذیره، این مخاطره اعتماد هست. این مخاطره هزینش این هست که چنانچه شکسته بشه، فرد اول که اعتماد کننده هست و فرد دوم که ما بهش میگیم امین، البته من نمیگم بقیه گفتن، ما هم پس میگیم بهش امین، این خطر وجود داره که ایشون اعتماد کننده اول ضرر بکنه. چنانچه این اعتماد شکسته بشه، اعتماد کننده یاد میگیره که از اعتماد کردن سودی نمیبره، پس ایشون هم میپیونده به جماعت بی اعتماد، جماعتی که اعتماد نکردن رو یاد گرفته، جماعتی که ترجیح میده با اعتماد نکردن منافع خودش رو به دست بیاره. و اساسا همونطور که مستحضرید با این مثال ساده ما میفهمیم که چقدر هزینه ها بالا میره، هزینه های انسانی، هزینه این که ما باید وقت زیادی رو بذاریم برای اینکه بی اعتمادی رو دور بزنیم و خودمون رو ثابت بکنیم برای اینکه بتونیم کارمون رو راه بندازیم. مثل اینونه که ما بخوایم همه افرادی که نمیشناسیم رو بشناسیم برای با توجه به اینکه بخوایم مواجهه کنیم سر حال مسائل مختلف و بعد باهاشون وارد معامله بشیم. بنابراین بیهوده نیست اگر ما بگیم که بیجا نیست اگر بگیم که تحت شرایط بی‌اعتمادی کامل شخص دچار جنون میشه و نمیتونه ادامه حیات بده. اعتماد به مخاطره همراه هست. آن که نخست اعتماد میکند و امین که مخاطره بعدی رو میپذیرد، هر دو طرف ریسک شکست اعتماد رو میپذیرند. اعتماد کردن یعنی شرط بستن بر آینده نامعین و کنش های غیر قابل کنترل دیگرانی که همیشه میتونه با مخاطره همراه باشه. ما حالا این موضوع در مورد بی‌اعتمادی صحبت بکنیم، یعنی چون به این موضوع خواهیم رسید که چرا ما حالا به موضوع ما اعتماد هست اما ما در جامعه‌ای به سر میبریم که با بی‌اعتمادی مواجه هست. با بی‌اعتمادی هم به این معنا که سطح اعتماد در میان مردم ما سطح بالایی نیست و من این رو با آمار بهتون حالا نشون خواهم داد. انباشتی از تجارب روانشناختی منفی، این تجارب یعنی تجارب جمعی روانشناختی حاصل از اعتماد به کسانی که شایستگی آن را نشان نداده اند موجب بدبینی و یأس می شود. این بدبینی هم در واقع حاصل اون شکست هایی که ما در بازی اعتماد باش مواجه هستیم. در آن صورت این توی گیومه است، مردم بدتر از اونچه که تصور می کنیم هستند. یعنی آقا اعتماد نکن، اصلا وارد این بازی نشو. من ماشینمو که پایین پارک کردم یه زنجیری بهش بستم که یه جوشکار لازم داره برای اینکه اینو بازش بکنه، در شرایطی که ماشین روبروی اینجا پارکه، یه جایی که ماشین داره رفت آمد میشه و من مجبورم هزینه بکنم برای اینکه اعتماد نمیتونم بکنم و مجبورم خودم شرایط لازم رو فراهم بیارم که خیالم راحت باشه که مال من دزدیده نمیشه. میخوام بگم که ما توی همچین وضعیتی هستیم، چنانچه جامعه‌ای باشه که در بی‌اعتمادی مطلق باشه، که البته اینطور نیست. کلاک به نقل از زتونکا میگه که حالا این تجربه روانشناختی منفی رو ازش مثال آورده، سرخوردگی از یک رهبر فرهمند، اون تجربه‌ای که مثلا آلمان نازی در مورد هیتلر داشته یا موسولینی یا استالین، به عنوان کسی که سرمایه ملی را اطلاق نموده، کشف اینکه نویسنده محبوب من سارق ادبی است یا آهنگساز مورد علاقه من معتاده است، مثال های دقیقی از این وضعیت هستند که به ما میگن این تجربه های روانشناختی منفی منجر میشه به این که ما اعتمادمون رو به جهان پیرامون از دست بدیم یا دست کم دچار شکست بشیم. اعتماد موجب تقویت شبکه‌ای از پیوندهای بین شخصی و مشارکت با دیگران در اشکال مختلفی از انجمن‌ها می‌شود. ما اینجا یه سری اصطلاح داریم که بعضن آشناست. به عبارت دیگر، آنچه را که امیل دورکیم تراکم اخلاقی نامیده است، افزایش می‌دهد. نویسندگان معاصر آن را تحت عنوان سرمایه اجتماعی، مردمداری خودانگیخته یا تعهد مدنی توصیف می‌کنند. اعتماد گسترش ارتباطات را تسهیل می‌نماید و بر نشانه‌های مربوط به غفلت جمعی که مانع کنش جمعی خودانگیخته هستند غالب می شود. این غفلت جمعی را من خیلی دوست داشتم بتونم توضیح بدم، اما احساس می کنم دارم پرحرفی می کنم، اینه که این مقدار سریعتر گذر می کنم تا به بحث اصلیمون برسیم. فرهنگ اعتماد رو ما به عنوان یه ترم استفاده کردیم، یعنی این ترم رو زتونکا استفاده کرده، البته خالقش اون نیست، اما کسی است که در واقع این اصطلاح رو تثبیت کرده. یعنی آن اعتمادی که در جامعه به صورت یک فرهنگ در بیاید، عکس این فرهنگ، فرهنگ بی‌اعتمادی هست که نشانه هایی داره، همونطور که فرهنگ اعتماد نشانه هایی داره. فرهنگ اعتماد پیوستگی فرد به اجتماع، حالا هر المانی که به اجتماع مربوط بشه، متغیری که مثل خانواده، کشور، کلیسا را تقویت می‌کند، بر اساسات مربوط به هویت تاثیر می‌گذارد، تجانس جمعی مستحکمی را ایجاد می‌کند که موجب تعاون، کمک متقابل و حتی آمادگی برای ایثار و اسودگذشتگی می‌شود. یعنی ما اگه جامعه‌ای رو داریم می‌بینیم که مردم حاضر به فداکاری اند در برابر همدیگه، این جامعه‌ای است با اعتماد بالا. ما توی تاریخ خودمون هم می‌تونیم این در واقع این رفتارها رو ببینیم. مثلا به فرض توی دوره دفاع مقدس، توی دوره بلافاصله قبل از انقلاب و بلافاصله بعد از انقلاب، اصولا در تمام دوره‌هایی که ما با بحران مواجه هستیم، یک شکلی از اعتماد در واقع سریع رو می‌بینیم که المان از خود گذشتگی رو اتفاقا میشه از توش بیرون کشید. همچنین وقتی فرهنگ اعتماد محقق می شود، وقتی وجود دارد، هزینه های انجام امور رو میزان زیادی کاهش می‌دهد و فرصت برای تعاون و همکاری افزایش می‌یابد. من دیگه به اهمیت اعتماد رو ازش گذر می‌کنم و حالا بحثم رو می‌برم روی اعتماد عام‌گرایانه. خب یه توضیح اینجا، یه مثال های خوبی ما داریم، برای همین من دوست دارم اینا رو بگم، بعد بریم سراغ بحث بعدی. خرد فرهنگ های منحرف، مافیا و خلافکاران خرد فرهنگ هایی هستن که توشون یک نوع اعتماد به شدت قویه و یک شکل دیگه از اعتماد که ما بحثمون هست خیلی ضعیفه، اعتماد عام‌گرایانه. ببینید، اعتماد عام‌گرایانه همونطور که توضیح دادم شکلی از اعتماد هست، یعنی برایند اعتماد تعمیم یافته ماست. ما میتونیم به مسئولین اعتماد کنیم یا نکنیم، میتونیم به حکومت، هر آنچه که حکومت هست، دولت هست، اعتماد بکنیم یا نکنیم، میتونیم به مردمی که نمیشناسیم، مردمی که در آن سوی کره زمین زندگی میکنن، مردمی که در همسایگی ما هستند، اعتماد بکنیم یا نکنیم. برایند این نوع از اعتماد به آنهایی که نمیشناسیم رو ما به عنوان اعتماد عام‌گرایانه مطرح کردیم، یعنی مطرح شده. اعتماد خاصگرایانه در مقابل اعتمادی است که ما نسبت به افراد خانواده، دوستان، آشنایان، کسانی که میشناسیم به اونها ابراز میکنیم. بنابراین اگر ما اعتماد بالایی نسبت به افراد نزدیک داشته باشیم، یعنی اعتماد خاصگرایانمون بالا باشه، خیلی کار خاصی نکردیم، طبیعیه که ما اعتماد خاصگرایانمون بالا باشه. اما اگر در جامعه اعتماد خاصگرایانه بالا ولی اعتماد عام‌گرایانه پایین باشه، ما دوچار یک بحران هستیم، بحرانی که به راحتی اسمش رو میشه گذاشت بحران بی‌اعتمادی. بی‌اعتمادی موجب شکل‌گیری گرایش‌های تدافعی، عقاید غالبی خصمانه، شایعه، پیش‌داوری و بیگانه هراسی شدید می‌گردد. یعنی به راحتی وقتی که شما بی‌اعتماد می‌شین، ترجیح می‌دین به شایعه‌ها بسنده کنین. اگر من بشنوم که فلان محصولی که داشته تولید می‌شده 10 ساله و حالا تو زرد از آب در اومده، بدون اینکه برم تحقیق کنم، بدونم بپرسم چرا این افسرده شده یا چه کسانی ممکنه نفع ببرن از این شایعه، من حرفو میپذیرم، چون که مستعد بی‌اعتمادی هستم، چون که من اینطور بار اومدم و این فرهنگ منه، من و اطرافیانم و من کسانی که میشناسم این رو به من آموزش دادن، من در این جامعه در این محیط به این شکل جامعه پذیر شدم. بنابراین این المان ها مانند، حالا همونطور که عرض کردم، بیگانه هراسی، پیش داوری، یعنی تفکرهای غالبی. ما یه تصور غالبی داریم که سیاپوستا اینجوری هن، مثلا مازندرانی ها اینجوری هن، جنوبی ها اینجوری هن، در حالی که هیچ وقت مواجهه مستقیمی نداشتم بنده مثلا، اما ترجیح میدم که به اون پیش‌داوری ها بسنده بکنم و دیگه نپردازم به اینکه واقعیت چه هست. بی‌اعتمادی موجب بیگانگی و دلزدگی در افراد شده و آنها را تحریک می‌کند که به جستجوی جایگزین‌هایی که اغلب دارای هویت‌های غیر مجاز هستند برآید. خرد فرهنگ‌های منحرف مافیا و خلافکاران عرض کردم. فرهنگ بی‌اعتمادی موجب تحقق و اشاعه نوعی اثر حاله‌ای می‌شود، یعنی اثری که نمی‌ذاره تخریب هم بشه، که بی‌اعتمادی را در ارتباطات و روابط بین شخصی و نیز بیگانگان گسترش می‌دهد. مردمی که به همدیگر اعتماد ندارند نخواهند توانست فقط تحت یک نظام قواعد و تنظیمات رسمی با یکدیگر تعاون کنند و همکاری کنند. این نوع همکاری بر مبنای دوی چائنه‌زنی، توافق، دادخواهی و اجبار خواهد بود، یعنی مدام ما باید از همدیگه امضا بگیریم، حالا توی معاملش چک بگیریم، یا یه جوری خیالمون راحت باشه که اگر طرف زیر حرفش زد ما ضرر نکنیم. به عبارت دیگر گسترش بی‌اعتمادی در جامعه مثابه نوعی تحمیل مالیات است، که این همون فرسودگی هستش که عرض کردم، فرسوده میشیم، مدام باید استرس داشته باشیم برای اینکه یک جوری ما یک زامنهایی رو ایجاد بکنیم برای اینکه بتونیم اون بی‌اعتمادی رو دور بزنیم. اگر دولتی سابقه سرکوب و عدم کارهای طولانی رو برای خود ثبت کرده باشد، نمیتواند انتظاری برای انتخاب مجدد داشته باشد. خب، ما بحث دوممون که ارتباط فرهنگ هست با خصلت تاریخی، ما آنچه که به عنوان فرهنگ نام میبریم علالقاعده یه سری عادتواره های رفتاری هستند که در یک محیط مشترک هست، یعنی از یه لحاظهای ما به هم شباهت داریم و بحث های خیلی جدی در این مورد شده. خب من واردش نمیشم، فرصتش نداریم و اصلا اطلاع زیادی ندارم، اما میتونیم بگیم که این فرهنگ متأثر هست از متغیرهای زمینه‌ای که حالا باز نام بردنش خیلی طولانیش میکنه، اما بخشی از این متغیرهای زمینه‌ای، بخش به نظر بنده مهمی از این متغیرهای زمینه‌ای، متغیرهای تاریخی هستند، یعنی آنچه که از گذشته به ما رسیده است. ما نسل من، نسل مثلا بنده متولد سال 64 هستم، خب دهه 60 نمیتونه تمام ادعا کنه همه بچه های دهه 60 سال منظور یا هر دهه‌ای که تمام عادتواره ها و رفتارهایی که از خودش داره بروز میده رو خودش یاد گرفته. مسلما در جامعه‌ای بوده، در یک محیطی بوده، حالا مدرسه بوده، خانواده بوده، اطرافیانی بوده که توی جامعه در حال دهن بزرگ شدن دیده، و این در فرایند جامعه پذیر شدن این افراد هستش که ما میبینیم که طرف حاوی یک فرهنگی شده. این فرهنگ عملا به نظر بنده خصلت تاریخی اون جامعه و اون اقلیم هست، بخش مهم نیست دست کم. به همین علت هستش که ما با این که مثلا سالهاست از لحاظ مرز سیاسی با کشورهای همسایه‌مون فاصله گرفتیم، اما رفتارهای مشترک، مناسک مشترک و عادتواره‌های مشترک داریم، اصطلاحات مشترک داریم. منظورم مثلا از ترکیه هست تا عراق و بیایم پایین و از این ور افغانستان، و مثلا که حالا بحث زبان هم اینجا مطرح میشه، با اینکه ما با ترکا هم زبان نیستیم، اما به جهت داشتن یک پیشینه مشترک عادتواره های مشترکی داریم و بنابراین خصلت تاریخی مشترک داریم. یکی از افرادی که در واقع بحث فرهنگ رو خیلی برجسته کرده اینگلهارت هست. تفاوت جوامع رو در وهله اول بر اساس گرایش‌های مشترک که متفاوت تبیین می‌کنه، یعنی اینکه یک کشوری درآمد سرانش بیشتره یا دسترسیش بیشتره به مثلا به دریا یا مثلا رودخانه زیاده یا آبش زیاده یا زمینش جای خوبی و اینها تبیین‌هایی که خب ما به کرات شنیدیم، تبیین‌هایی که جوامع تفاوت جوامع وضعیت جوامع رو با متغیرهای اقتصادی توجیه می‌کنه. اینگلهارت میاد فرهنگ متفاوت رو علت العلل می‌بینه و در مقایسه مفصل سایر حوزه ایان مثل اقتصاد و سیاست رو مرهون متغیرهای فرهنگی میدونه و اعتماد رو به عنوان شاخص مرکزی خودش انتخاب میکنه. به حدی که به نظر ایشون دموکراسی در جوامع توسعه یافته که با سطوح بالای اعتماد در واقع وجود داره، در واقع میگه که اگه اعتماد در جوامع توسعه یافته بالاست، به جهت پیشینه فرهنگی اونها هست، نه به خاطر اینکه حالا مثلا درآمدشون خیلی بالا بوده یا یا انقلاب فرانسه یا البته این بحث من خودم بهش نقد دارم، اما به خاطر اینکه بولد میکنه من نقش فرهنگ رو، من بهش اشاره میکنم. کلید فهم رفتارهای متفاوت ملت‌ها در شرایط مشابه تجربه تاریخی متفاوتان هاست. خلق و خوی منحصر به فرد یک جامعه محصول انحصاری گذشته است که از نسل دیگر به نسل حاضر رسیده. این تجربه تاریخی در کنار تجربه اکنونیت جوامع، فرهنگ نسل بعد رو رقم می‌زند که شامل تغییراتی است. یعنی فرهنگ شامل دچار تغییر میشه، اما تغییر بسیار بطئی، کند و به آرامی است. این تغییرات عموما نمیتوانند آنچنان شدید باشند که در طول یک سر تحولات‌های عمده‌ای را بیافرینند. به همین علت تغییرات بدعی از صفات بارز تحولات در حوزه فرهنگ است. به همین علت هست که ما در واقع میایم تاریخ مشروطه رو مطالعه میکنیم و میگیم که درست 110 سال 115 سال از انقلاب مشروطه گذشته، اما ما با مردمی روبرو هستیم که 5 نسل قبلشون تو دوره مشروطه زندگی کردن و اگر ما خصلت‌های تاریخی رو برای اونها، خصلت‌های فرهنگی اجتماعی رو برای اونها ببینیم، احتمالاً اون رو در نسل‌های بعدی هم خواهیم دید. هرچند که دچار تغییر شده، ما اصلا سبک زندگیمون دچار انقلابی شده، دچار چند انقلاب شده، اما عادت‌وارهای فرهنگیمون باز هم به نظر بنده تا حد زیادی بدون تغییر مونده یا با تغییرات اندکی همراه بوده. یکی از پاسخهایی که به نوعی توتولوژی به نظر میاد به چرایی وجود اعتماد در میان یک ملتی میشه مطرح کرد، به راحتی پیشینه است که در اون اعتماد وجود داشت. یعنی اگر ما در پیشینه یک ملت اعتماد رو ببینیم، ولو اینکه با یک دوره انقلاب، جنگ و منازعات پیچیده باشه، اما باز هم در ادامه میتونیم ببینیم که اون ملت، اون جامعه با همدلی و اعتماد و وحدت کار خودش رو به پیش میبره. حالا مثال‌های زیادی هست که من مجبورم ازش بگذرم. توسعه اقتصادی توأم با توفیق فرهنگی در بسیاری از کشورها به وقوع نپیوسته است. دموکراسی در فضای متولد می‌شود که پیش از توفیقات اقتصادی بستر فرهنگی مناسب در اختیار داشته باشند. یعنی ما اگه بخوایم توفیق داشته باشیم در امر اقتصاد، اگه بخوایم، حتی اگر بخوایم مانند کشورهای توسعه یافته درآمد به قول خود معروف سرانه بالایی داشته باشیم، باید متوجه باشیم که متغیرهای فرهنگی بسیار جدی هستند و در صورتی که اونها به طور مناسب در واقع بهشون توجه نشه، توفیق در حوزه اقتصاد یا حتی در حوزه سیاست، یعنی ما اگه بخوایم جامعه مدنی خوبی داشته باشیم، اگه بخوایم احزاب فعالیت بکنن، اگه بخوایم سرمایه‌داران ما با در فضای آسوده و آرام به رقابت بپردازن و در واقع چرخ اقتصادی کشور رو بگردونن، نیاز هست که در حوزه فرهنگ توجه بسیار زیادی رو ما داشته باشیم. انگلهارد موقعیت امن جغرافیایی را علت اصلی وجود یک فرهنگ باثبات و با اعتماد میتوند، فرهنگی که در آن اعتماد کردن ترویج میشود. این موقعیت امن جغرافیایی یه بحث طولانی هست که تو تاریخ ایران هم خیلی باش راجبش صحبت شده، که میگه ما یکی از علتهایی که ناموفق بودیم در کل در معدل از لحاظ اقتصادی، از اینکه عقبیم، حالا به خودمون میگیم ما عقبیم و اینها، موقعیت جغرافیاییمون بوده، جایی که قرار داشتیم، حالا از حمله هایی که به ما شده، از حمله مغول گرفته تا در واقع جنگ هایی که خودمون آفریدیم، تیکی پاره شدن کشورمون و دوباره پیوستنمون و دوباره در واقع حاکمیت های طولانی که حالا آخرینش در واقع حکومت پهلوی و پیش از اون قاجار بوده، در مقابل میان موقعیت امن جغرافیایی اروپای غربی رو مطرح میکنن. کشورهایی که در حدود 9 سده پیش یا 10 سده پیش، یعنی یه چیز حدود 1000 سال پیش، با در واقع متولد شدن دوران فئودالیته و به نوعی حاکم شدن قانون، ما شاهد جوامعی هستیم که هرچند جنگ و نزاع رو درش میبینیم، اما با فاصله 300-400 ساله از سال 900 میلادی تا سال 1300 میلادی، ما کشورهایی رو میبینیم که در کل در مقایسه با کشورهای خودمون، کشورهای حالا حداقل غرب آسیا، دوچار ثبات شدن. و علت این که انگلهارت این رو مثال میزنه، میگه که یکی از متغیرهای مهم این هست، اینه که یه واقعیتی کار درخشان مارک بلوخ که روی جامعه، اسم کتابش هم از جامعه فئودالی کار کرده، بررسی دقیق در واقع و اتفاقاتی که پیش از دوران فئودالیته و پس از دوران فئودالیته در اروپا به وقوع پیوسته و اقوام مهاجمی مثل مجارها، مثل جرمنها، مثل وایکینگ ها و حتی مسلمانان بعد از اون همه جنگ هایی که میان و در واقع حالا غارتگری هایی که میکنن به خاطر پیشرفتی که کردن مسلمان ها مخصوصا، اما در نهایت آرام میشن، در نهایت وایکینگ ها میشن، تبدیل میشن به جزوی از جامعه اروپا و اون امنیتی که یک کشور، یک اقلیم، یک سرزمین نیاز داره برای اینکه اندیشه به اطلاع برسه و قانون از پس اون بیرون بیاد، توی موقعیت امن جغرافیایی هستش که تحقق پیدا میکنه و انگلهارت منظورش این بوده. اقتصاد ورشکسته به همراه قدرت سیاسی غیر مردمی در کنار فرهنگ تخاصم ارتباط معناداری دارد. جامعه‌ای که در آن ناامنی از جمله شرایط اقلیمی همیشگی است، بی‌ثباتی در آن موج می‌زند و حتی حکومت‌های قدرتمند در مدت کمتر از چند نسل فرو می‌پاشند. میراث گرانبهایی از خود به جا نخواهند گذاشت. میراث این گونه جوامع ناکارآمدی اعتماد است که در سایه عدم وجود قانون به کاهش ثبات نسبی دامن زده و به تبع افزایش ناامنی چرخه کامل را ایجاد می‌کند. چرخه‌ای که بی‌اعتمادی، بی‌قانونی، گریز از عقلانیت، قانون‌گریزی در واقع و دوباره بی‌اعتمادی و دوباره و دوباره و دوباره. در واقع این چرخه چرخه‌ای هستش که اگر ما بتونیم این چرخه معیوب رو دستکاریش بکنیم و یه جاش توش اعتماد بذاریم، بعد عقلانیت بیاد، بعد قانون بیاد، دوباره این چرخه به شکل دیگه‌ای دوباره تکرار میشه و ما از خلال اون میتونیم به توفیق برسیم. پیش از ورود به در واقع داده‌های تاریخی، من یه سری آمار و داده براتون آماده کردم که خب به هر حال توی کار پایان‌نامه انجام دادم. یه 20 تا پایان‌نامه بود که تو دانشگاه تهران انجام شده بود در مورد اعتماد. ما چگونه مردمی هستیم؟ ما در مورد اعتماد، در مورد اعتماد در ایران چطور میتونیم صحبت بکنیم؟ یعنی ایرانیان همونطور که مستحضرید از منظر اعتماد چگونه‌اند؟ من چند تا نمونه نخست رو میخونم، بعد میرم اون نتیجه‌گیری که حالا در مورد این کار انجام دادم. مثلا سال 71 خانم کلهور یک کار انجام دادم، میگن که 68% جامعه آماری ایشون مشکلات حالا اقتصادی رو ناشی از مسئولین میدونن، یعنی که به مسئولین خیلی اعتباری براشون قائل نیستن. این یک. و به طور کلی 45% جامعه به مسئولین اعتماد داشته و 34% بی‌اعتمادن. این یکی از تازه خوشبینانه ترین آمارهایی است که ما توی کارهای پایان‌نامه‌ای می‌بینیم. سال 73 آقای بیات میگه که 5% یا یه مقدار بیشتر از پاسخگویان حاضرند که به دیگران اعتماد کنند. کم یا خیلی کم حاضرند. میانگین نمره پاسخگویان کمتر از حد متوسط است. و حالا یه سری نتیجه‌گیری کرده، ما اینجا در واقع میخوام بهتون بگم که آمارهایی که ما از پایان‌نامه‌ها داریم می‌بینیم به ما میگه که مردم تمایل زیادی برای اعتماد کردن ندارن. توی این نمونه، توی نمونه آماری که آقای رفیع پوری که از اساتید دانشگاهمون هم هستن الان، در سال 73 که فکر میکنم ایشون پایان‌نامه دکتراشون هم بوده، میگن که اعتماد مردم نسبت به یک دیگر به این ترتیب بوده: 68% خیلی کم، 18% کم، 10% متوسط و همونطور که مستحضرید 1% و 3% خیلی زیاد. یعنی بگیم اگه چند درصد مردم توی این پایان‌نامه، توی این جامعه آماری اعتماد زیادی دارن به همدیگه، 4%. 96% اعتماد بالایی ندارن. عدد عجیب 70% رو میبینیم که میگه 70% اعتماد کمی دارن. مژگان عظیمی در سال 73 مجدداً کار دیگه‌ای رو انجام داده، میگه که 70% پاسخگویان اعتماد تعمیم یافته، همون اعتماد عامگرایانه‌ای که عرض کردم، اعتماد عامگرایانه متوسط به پایینی داشتن. به این ترتیب ما به نظر میرسه با جامعه‌ای روبرو هستیم که میراثش و در واقع محصولی که به نسل بعدیش داره میده اعتماد نکردن هست و اون رو آموزش میده. 23% پاسخگویان در سطوح پایین اعتماد داشتن، توی تحقیق دیگه 39% متوسط و 38% بالا. و از این میبینم همونطور که میبینید آمار زیاده، من دیگه ازش رد میشم برای اینکه بتونیم به جاهای خوبی برسیم. اینم رد میشیم. حالا اینکه اعتماد با سطح زندگی، درآمد، محل سکونت، تأهل، جنسیت اینا چه ارتباطی داره، کاری که انجام شده و ما داده های بدی نداریم، اما همچنان احساس خلأ میکنیم از باب آمار. ما نیاز به آمار داریم تا بدونیم در مورد چه جامعه‌ای داریم صحبت میکنیم و این جامعه چه متغیرهایی داره و این متغیرها در چه وضعیتی هستن. متاسفانه من تحقیقمو که 2 سال پیش شروع کردم با مشکلات خیلی زیادی روبرو بودیم، مشکل داده، و همونطور که میبینید خب این داده هایی که میبینید در طول 20 سال 25 سال انقدر ما داده داریم که داده های خیلی خوبی هم نیستن. ما نیاز به کارهای ملی داریم که الحمدلله داره انجام میشه، باز ولی به دلایل خیلی زیادی محرمانه هست و معمولا پخش نمیشه. پژوهش هایی که حالا من الان اینجا آوردم نشان میدهند که سطح اعتماد مردم به مسئولین همواره میزان نازلی داشته است. مردم به ندرت حاضر هستند به یکدیگر اعتماد کنند. اعتماد تعمیم یافته پایین که شاخص اصلی اعتماد عامگرایانه تلقی می شود با تقریب خوبی حد پایینی را به خود اختصاص می دهد. مردم مایل هستند تا به افرادی که میشناسند اعتماد کنند، تا گروه های وسیع. یعنی اعتماد خاصگرایانه که عرض کردم اینجا خودش رو داره نشون میده. اعتماد سیاسی و اجتماعی که خود نمایانگر اعتماد به مسئولینی که نمیشناسیم است و اعتماد عامگرایانه سطح پایینی داره. به این ترتیب از نظر پژوهشگران اعتماد عامگرایانه که نشانگر قابلیت رشد نهادهای مدنی در کشور است، در مورد مردمان ایران در سطح پایین و یا دست کم زیر متوسطی قرار میگیره. عدم روش نهادهای ثانوی به تعبیری از جمله پیامدهای ناگزیر پایین بودن میزان اعتماد خواهد بود. از این حیث پژوهش‌های پیشین نشان می‌دهند که ایرانیان تمایل چندانی برای اعتماد کردن از خود نشان نمی‌دهند. خب ما عرض کردم که کار ما خب اصلا تاریخ مشروطه هست و ابتدای سخنانم عرض کردم که چرا ما به تاریخ میپردازیم. اما خب یه کوتاه دوباره میگم، برای فهم شرایط کنونی بد نیست که ما هر از گاهی گذشته خودمون رو بسنجیم، بفهمیم و دریابیم که ما چگونه مردمی بودیم که چگونه مردمی هستیم. یعنی اگر میپرسیم که چرا این گونه هستیم، ابتدا بپرسیم که چگونه بودیم که حالا این گونه هستیم. بنابراین ما فرهنگ اعتماد رو به طور کلی با توجه به منابع دست اولی که از تاریخ مشروطه داشتیم دنبال کردیم و نتایجمون رو بر اساس منابع و بر اساس نظریه و روشی که در واقع اتخاذ کردیم توسط اساتید راهنما و مشاورم در واقع تونستیم سامان بدیم. من یه مرور کوتاهی میکنم تاریخ مشروطه رو، برای اینکه احیانا اگه دوستان چیزی یادشون رفته باشه و اینها ما یه کمک کرده باشیم. تاریخی که ما شروع میکنیم از تاریخ مشروطه در واقع چند سال، شاید بیش از 6 7 سال پیش از تاریخ مشروطه است که صرفا بتونیم در واقع فتوای تنباکو رو، فاقه روژی رو توش بتونیم بگنجونیم، که در واقع ابتدای جنبش های مدنی هستش که بعد از مدت ها ما توی ایران میبینیم. جنبشی که مردم به کمک روحانیت و بازار، این سگانه مقدسی که ما بارها و بارها در جنبش های مدنی خواهیم دید، برای اولین بار در کنار هم میان و حکومت مرکزی رو عقب میرونن. تاریخ مشروطه با قتل ناصرالدین شاه در واقع کلید میخوره. شاهی که در واقع طولانی ترین شاه قاجار بوده و حکومت مستبد و در واقع طولانی خودش رو 49 سال ادامه میده و چیزی جز حالا خرابی برای ما نمیذاره. اما بحثای زیادی شده که خب مدرنیته با ناصرالدین شاه شروع شد و ایشون بود که در واقع آغازگر روند مدرن شدن جامعه ایرانی رو کلید زد. واقعی مهمی که در دوران در واقع اصل در واقع قضیه هست، گران شدن قند و چوب بسته شدن تجار توسط در واقع به دستور حالا صدراعظم و حاکم تهران هست بعد از اون افشاگرایی سید عبدالله بهبهانی هست که خب همونطور که میدونید یکی از روحانیون به نام مشروطه خواه بوده که نوز بلژیکی نامی بوده و بی‌احترامی کرده به لباس روحانیت، ایشون اینو پیرن عثمان میکنه و در راستای در واقع تحقق مشروطیت گام‌های بلندی برمی‌داره. هجرت صغرا رو داریم که در پس اون اتفاق میفته به خاطر بی‌احترامی و حکومت به دروغ قول قرارهایی میذاره، عقب میکشه، روحانیون برمیگردن. اینجا در واقع ما همکاری سید عبدالله بهبهانی و طباطبایی رو داریم که با همکاری شیخ فضل الله در واقع همراه میشه که در واقع روحانیت رو، هیچ وقت دیگه روحانیت در تهران اینقدر قدرتمند نبوده توی همین دوره. بعد از اون هجرت کبرا رو داریم که خب با واقعی سفارت که تجار در سفارتخانه انگلستان حالا 20,000 نفری جمع میشن پیوند میخوره و بعد از اون حکومت تحت فشار قرار میگیره و مشروطیت به وقوع میپیونده که اساسا اولش قرار نبود با تاریخ مشروطه قرار نبود مجلسی تشکیل بشه، یه عدالتخانه ای بود که در نهایت در آرزوی غایی در واقع معترضان بود که در حالا ولی خب تغییر کرد، حالا اونم بحث جدی با خودش داره. صدور فرمان مشروطیت داریم، مرگ مظفرالدین شاه قاجار و آمدن ولیعهد محمد علی میرزا به پایتخت و شاه شدن اون. وقایع مهمی که ما داریم، میدان توپخانه توش فتنه برپا میگیره که حکومت در واقع کمک میکنه که این فتنه به ضرر مشروطه خواه بشه که اتفاقا موثر هم میفته، بدنام میشه مشروطه، به کرات بدنام میشه مشروطه و به هر حال خود مشروطه خواه هم نمیتونن اون توافقی رو که پیش از در واقع انقلاب داشتن با هم داشته باشن. مشاجره صورت میگیره، اصلا نقشه های ترور انجام میشه، برای شاه بمب اندازی میشه و در این دوره هست که امین السلطان معروف اتابک اعظم دوره ناصرالدین شاهی به قتل میرسه. مجلس به توپ بسته میشه در انتهای ما در انتهای در واقع سال حالا در تیر در واقع 1287 و مشروطیت به طور موقت میمیره. مقاومت تبریز رو ما داریم یه دوره یک ساله بعد از اون که بعد از اون فتح تهران ما اتفاق میفته و پایان کار ما اولتیماتوم روسیه به ایران هست و حیلگری های حالا حاکمان و انحلال مجلس که در سال 1290 هجری شمسی محقق میشه. این در واقع مرور سریع بر تاریخ ما بود که ما چه دوره‌ای رو داریم راجبش صحبت میکنیم. ما این دوره در واقع 15 ساله رو 4 دوره تاریخیش کردیم، برای اینکه البته این دوره 4 دوره کردنش هم در ابتدا این اتفاق نیفتاد، ما کار رو انجام دادیم بعد دیدیم که داریم با یه الگویی سر و کار داریم و این الگو یکو اصلا کار رو از یه کار معمولی به نظر من خیلی بیشتر جلو برد. این دوره، این در واقع دوره 15 ساله شکل و شمای اعتماد در دوره‌های خاصی متفاوت بوده با هم، یعنی ما یه دوره 10 ساله داریم اول که شبیه همه، یه دوره 2 ساله داریم باز یه جوری یه در واقع المان‌هایی رو ما می‌بینیم که باز اون رو متمایز می‌کنه، یه دوره سوم داریم و یه دوره چهارم که این 4 دوره رو من نوشتم برای اینکه وقت دوستان رو نگیرم ازش گذر می‌کنم، ولی در مورد دوره‌ها به تفکیک صحبت خواهم کرد. من مثال آوردم مثلا، خب بس من یه کاری میکنم اول دوره ها رو من یه توضیح بدم چه جوری بوده. ببینید دوره نخست دوره پیروزی مشروطه هست. ما در دوره نخست خب یه جامعه منفعل داریم، جامعه‌ای که تکون نمیخوره، جامعه‌ای که حاضر نیست دست به کاری بزنه و مطالبه ای نداره، مطالبه در حد عریضه نویسی و پیش شاه رفتن و پیش علما و روحانیون مطرح رفتن هست. و اما پس از در واقع فاقعه رژی و پیروزی روحانیت مردم بازار در برابر حکومت و مرگ ناصرالدین شاه و در واقع همدلی و اتحاد مردم و پیروزی های بعد از اون که منجر میشه به صدور فرمان مشروطه، ما مردمی رو میبینیم که متفاوتند از مردم گذشته، یعنی آمدند و در جامعه ای که بی‌اعتمادی متغیرهای عیانی از بی‌اعتمادی ما میبینیم آمدند و اون رو شکستند و باری دیگر به هم اعتماد کردن، به سردمدارانشون اعتماد کردن، به بازار، به روحانیت اعتماد میکنه، روحانیت به مردم، مردم به بازار و دوره درخشانی است که در اون به هر حال یک مطالبه صورت میگیره. این دوره از حیث محتوای اعتماد خودش دو بخش میشه که یه بخشش در دوره اوله که ما دو جامعه بی‌اعتماد همشگی رو میبینیم و در دوره دوم اون بخشی از مردم که در واقع دارن تلاش میکنن برای رسیدن به مطالبهشون، ما زایش و رویش اعتماد رو میبینیم. دوره دوم آمدن در واقع حاکمیت محمد علی شاه قاجار هست. خب کسی که از سر تا پا مستبد بود و به هیچ عنوان حاضر نبود باج بده، محمد علی شاه همه تلاشش رو میکنه برای اینکه مشروطه رو به توبره ببنده و در نهایت موفق میشه این کار بکنه. این دوره دوره‌ایه که در واقع انقلاب پیروز شده، مردم اومدن در میدان پیروز شدن و حالا در انتظار این هن که یه تحقیق در واقع مطالباتشون، آنچه که امید بسته بودند، محقق بشه. اما اتفاق نمیفته، درگیری ها بالا میگیره و مشروطه بدنام میشه. بنابراین این دوره چه از چه در ابتدا چه در انتها دوره ایه که هرچم باید با زایش اعتماد باشه، اما متأسفانه با فروکش کردن اعتماد هست و در نهایت با مرگ مشروطیت در تهران اعتماد میمیره. ما کمترین در واقع سطوح اعتماد رو توی دوره دوم میبینیم. دوره سوم دوره هستش که بعد از به توپ بسته شدن مجلس هست. این دوره به جهت مقاومت مردم تبریز یه دوره 12 ماهه، کمتر از 12 ماه هست. این دوره ما میبینیم که دوباره اعتماد حول محور مشروطیت بالا میاد، اعتماد شکل میگیره و قوام میگیره و به جهت در واقع مقاومت تبریز قوایی از قم شمال و جنوب آماده میشن و اساسا تهران رو تصرف میکنن و شاه در واقع محمد علی شاه قاجار رو بیرون میکنن. بنابراین ما دوره سوممون مشابه دوره اول دوره‌ای هستش که با رویش اعتماد همراه هست. دوره چهارم دوره‌ای هستش که مثل دوره دوم هست. ما دوباره پیروز میشیم، دوباره یه اتفاقی افتاده، تهران فتح شده، مشروطه خواه گرفتن، اما ما باز میبینیم که مجلس درگیری شدید حاکمه، حالا بین دو دسته عمده که اعتدالیون بودن و دموکرات ها، و این درگیری درگیری جدی هست با زد و خورد همراه. سید عبدالله بهبهانی مشروطه خواه بزرگ کشته میشه و به انتقام گیری از اون دوباره افراد دیگه کشته میشن و این دوره دوره به نظر من فروپاشی اعتماد هست، دوره‌ای که اعتماد بالکل از هم میپاشه و شبیه دوره دوم هست. یعنی ما تو این چهار دوره، دوره‌های فرد و دوره‌های زوج مشابه هم هستن از نظرگاه اعتماد. البته من یه سری مثال آوردم چون یه مقدار کمک میکنه که ما بدونیم راجع به چی داریم صحبت میکنیم. مثال هایی از دوره نخست. من با تجربه این که نمیدونم چقدر گذشته، خانم نوری نیم ساعت شد، مطمئنی؟ فکرم دوستان رو خسته کردم و من منبر روی خوبی نیستم، ولی تاریخی مقدار میتونه کسه کننده باشه. جان راحت باشم. لفظ قانون اینا همش دیگه نقل قوله که اینها، حالا این نقل قول از کرمانی هست، ناظم الاسلام، که کتاب تاریخ بیداری ایرانیان نوشته. لفظ قانون در حافظه تاریخی مردم به عنوان فحش و ناسزا نقش بسته بود. یعنی اگه می‌خواستن به یکی بگن تو آدم فاسدی هستی، مثلا استکبار خاری، از این اصطلاحایی که الان مثلا بین ما راجع مستکبری یا بدی و اینها، بهش میگفتن تو قانونی هستی، به قانون معتقدی. و سید جمال الدین اسدآبادی که به تهران اومده بود توی دوره ای رو، سید جمال الدین قانونی میخواستن و قانون رو مترادف کفر میدونستن و این فهمش خیلی برامون جالب خواهد بود که ما بدونیم سید جمال الدین رو اگر میزدن، اگر بهش دشنام میدادن، با لفظ قانون بهش دشنام میدادن. من دارم مثال هایی از در واقع دوره مشروطه میزنم که بعضن بی‌اعتمادی رو میخوام برجسته کنم و بعضن میخوام که حال و هوای اون دوره رو در واقع ارائه بکنم. امینالسلطان توی دوره خب خل میشه تو دوره مظفرالدین شاه و تو دوره ناصرالدین و مجدداً زمامدار امور میشه. ما در مورد روحانیت زیاد نتونستیم خوب حرف بزنیم و یه مقدار در واقع فیلتر شده، اما وقایع تاریخ، کتاب‌های منابع دست اول تاریخی ما میگن که علما تو دوره مشروطه به غیر از علمای نجف متاسفانه اصلا بازخورد مناسبی نداشتن. یعنی بیش از اون که اعتماد رو به مردم برسونن، علی رغم پیروزی در انقلاب مشروطه، اما بیش از اون بی‌اعتمادی رو رواج دادن و رفتار خودشون در واقع مایه شکست اعتماد شده. امین سلطان به خاطر بدرفتاری با علما، جمعی از علمای ساکن تهران با هم متحد شدن که به علیه اون امین سلطان رو عزل بکنن. سید علی اکبر تفریشی هست، یکی از علمای مطرح تهران هست، محمد طباطبایی هست، امام جمعه هست. امین سلطان مطلع میشه از این وضع و برای اینکه اینها رو در این اتحاد رو بشکنه خیلی راحت عمل میکنه، چون کاملا آگاه بوده که با کیا در ارتباطه. میاد 500 تومان برای سید علی اکبر تفریشی میفرسته که روحانی اول تهران هست، اصلا اونو با خودش دوست و همراه میکنه و اصلا اون یادش میره که اتحادی بوده. سعی میکنه بین بقیه نفاق بندازه و بعضی از درباریان که اجیر روحانیت بودن رو تبعید میکنه. شیخ فضل الله نوری از سفر مکه با قرض برمیگشت، مقروض بود، یه چیز حدود 12,000 تومان که عدد خیلی گنده میشه، من یه بار حساب کردم فکر میکنم تو اوردر 100 میلیون مثلا 200 میلیون میشه به عدد ما، عدد خیلی بیشتر. نه نه راستش نصف تهران میشد خرید. نه خیلی شیخ فضل الله خیلی خیلی خوب خرج میکرده، 10-12 تومان براش عدد زیادی نبوده، ولی به هر حال عدد گنده ای. بله همینطور که میفرمایید، من پس میگم 2-3 میلیارد تومان ها، 40-50 میلیارد تومان خوبه، 400-500 میلیارد تومان. از امین السلطان مبلغ 12,000 تومان قرض میخواد یا درخواست میکنه، میگه تو میخوای من بیام تو تیم تو با علما متحد نشم؟ صدر اعظم از پرداختش امتناع میکنه، میگه بود من 12,000 تومان به تو بدم چه کاری و اینها. بلافاصله شیخ فضل الله، یعنی به خاطر اینکه علارغم اینکه رقیبش بهبهانی تو تیم اونور هست، میاد و میپیونده به تیم بهبهانی و به تیم محمد طباطبایی، سید محمد طباطبایی. بنابراین ما میبینیم که صرفاً یه یعنی اتحادی که ما داریم صحبت میکنیم اتحاد سوسیه، با یک هزینه کافی این اتحاد میشکنه. هرچند این اتحاد در ادامه کمک میکنه به پیروزی مشروطه، اما چگونه اتحادیست؟ مثلا یکی از فکتوری که ما داریم، فراشای حکومتی در ایران عراقی و ترک بودن، یعنی به اجبار فراشا، یعنی فراشا کیان؟ تفنگ بگی دستا، کسانی که گارد مثلا ارگ حاکمین ولایات هستن، حاکمین استانها، مثلا استانهای اون موقع. اینها من خیلی فکر کردم با بحثم میکردیم که چرا باید اینطور باشه. یکی از دلایلی که خب به راحتی به ذهن منی که دارم با اعتماد همه چی رو میبینم اینه که نگرانن، حاکمان نگرانن که فراشای حکومتی اگر ایرانی باشن نسبت به هموطناشون رعوف باشن و ترجیح میدن که فراشها رو عراقی یا ترک بگیرن. اگه گفتن آقا شلیک کن، اونا میگن آقا شلیک میکنیم دیگه، کاری برامون نداره. و در واقع این رو یکی از فکت هایی که برای کارم میخواستم دیدم. مظفرالدین شاه یه دختری داشت اونم موقرالسلطنه، که در سفری که مظفرالدین شاه به فرنگ میره، تا سفر دومش رو میکنم هست، امام جمعه خیلی دوست داشت که به شاه نزدیک شه و دخترش هم ازدواج کرده بود. شوهر در واقع دختر مظفرالدین شاه اسمش موقرالسلطنه بود و شیخ فضل الله میاد طلاق دو طرف رو اعلام میکنه و دختر مظفرالدین شاه رو به امام جمعه میده تا بدین وسیله امام جمعه داماد شاه بشه و این اساساً کمک میکنه به اینکه قدرت امام جمعه هم خیلی بیشتر بشه. این یکی از نمونه های خیلی جذابی هست که من به نظرم اومد. یه آقایی بود توی یکی از لوتی های در واقع قدیم توی بازار تهران، آقای متی گاوکش. این بر خودش یه تیمی داشت و به قول معروف که یه شب و میمخ دور مشروطه‌ای بود بر خودش. توی قهوه خونه، خب یه دوره عین الدوله که صدر اعظم بوده، دوره مظفرالدین شاه، خب ازش بدگویی میکردن. اینم آدم گردنکشی بوده، شاهزاده هم بوده و زورش زیاد بوده و بسیار متمول هم بوده و این آدم بدگویی میکنه از اینو دوله. اینو دوله از ترس اینکه این شهر بشه، ببینید چه رفتاری واقعا، از ترس اینکه براش بد بشه این بدگویی مهدی گاوکش، به خونش میریزن، به خونه مهدی گاوکش میریزن، زن حاملش رو زخمی میکنن که باعث میشه طفلی که داخل شکم شده بمیره و بچه 5 سالش رو توی حوض خفه میکنن. و خب این یکی از وقایعی بوده که وحشت بسیار زیادی رو تو تهران ایجاد میکنه. با توجه به این که من 20 دقیقه وقت دارم، چه کنیم؟ مثال هایی که دارم رو مجبورم یه ذره ازش عبور بکنم، مثال های جذابتر رو دست کم نقل بکنم و یه نقل قول خیلی جالب ما داریم از کرمانی که چجوری باز بین علما تفرقه انداخته. میگه که این دوله صدر اعظم میان علما تفرقه انداخته و از عدم اتحاد آنها به نفع خود سود میبرد. آقایان علما، این قلم خودشه، آقایان علما به گفته کرمانی به یکدیگر اطمینان نداشته و اگر حوادث جور دیگری رقم میخورد هر آینه خود آقایان به جان هم میفتن. آقایان منظور علما هست. میرزا ابوالقاسم امام جمعه که همین عرض کردم، گرم عروس تازه دختر مظفرالدین شاه که از شوهرش موقر سلطنه طلاق او را اکراهن گرفته بودن شد. حاج شیخ فضل‌الله به دخالت در امور دولتی و توسط برای گرفتن حکومت برای هر کس مشغول گردید. شیخ فضل‌الله یه دوره حکومت در واقع نزدیک میشه به حکومت خیلی به واسطه صدارت این دوله. حاج میرزا ابو طالب زنجانی به اینکه اعلیحضرت معتقد به استخاره او باشد قناعت کرده. سید علی آقا یزدی که در تبریز اعلیحضرت را پیشوا و مقتدا بود، در این ایام اعلیحضرت به او عقیده تام می‌دارند. یعنی اینکه اعلیحضرت مشورتاشو با این می‌کنه. این آقا باید بی‌طرف باشد که شاید یک روزی توسطی کند از آقایان، او هم به همین اندازه اکتفا نموده. حاج آقا محسن عراقی که در عراق خیلی ظلم کرده و مغضوب دولت بوده، حالا شاه از تقصیرات او گذشته ساکت نشسته در خیال است که یک خدمتی به صدر اعظم بکند که او از اون راضی شود. آقا سید فلان، یعنی میبینید ما افرادی رو میبینیم که اینها کسانی هستند که مقتدای مردم هستند دیگه. همه در پی اینن که یه جوری رضایت حکومت مرکزی رو به خودشون جلب بکنن. و بهترینشون آقا سید احمد طباطبایی که از نوجواب اهل دعاست، شاه و صدر اعظم اونو دعاگو کرده. یعنی اینکه شاه به اون میگه که تو برای ما دعا کن، یه بچه میفرسته این دعا میکنه و تمام شده رفت. اینم سعی میکنه خیلی دخالت نکنه تو امور سیاسی. این دوره اول هست، دوره هستش که ما عرض کردیم خدمتون در واقع به نوعی رویش اعتماد رو ما داریم. آها، یه نکته خیلی جالبی که ما توی تاریخ مشهد داریم، همون دوره اول داریم، در اواخر دوره بسنشینی سفارت، خب این دوله صدر اعظم، مشیر دوله وزیر امور خارجه است. یه بابایی هست به نام عرفاءالدوله، سفیر ایران تو استانبوله. این خب از اونجایی که فساد تا خرخره گردن در واقع دربار رو گرفته، عرفاءالدوله که سفیر بوده میاد میگه آها من 100,000 تومان به شما میدم که 80 تومنش مال تو، 20 تومنش هم 20,000 تومان. اون عدد شما حالا ضرب کنید به اون روز چقدر میشه؟ عزمم 80 تومن به اعلی حضرت، یعنی به شاه، 20 تومن به صدر اعظم که شغل وزارت امور خارجه رو که الان مشیر دوله داره به من بدین. بعد اینو دوله اینو به مشیر دوله میگه که میگه یا این پول 100,000 تومانی که عرفاءالدوله به ما داده رو تو هم بده که من بگم خب اینم داده اینم داده هیچی، یا اینکه استعفا کن برو. مشیر دوله فوراً 100,000 تومان حواله نوشت، خیلی پولدار بودن ها. و اینو دوله عرفاءالدوله، یعنی اینو دوله 100,000 تومانشو گرفت، عرفاءالدوله که اون 100 تومان داده بود و به محل ماموریتش حواله، یه ماموریت فرستاد که برو اونجا فعلا سرت گرم باشه. خیلی جالبه، یکی از در واقع مسائلی که باعث پیروزی انقلاب مشروطه میشه اینه که بحث سفارتخانه هاست. ما سفارتها در جریان قرار میگیرن، مردم اینها رو در واقع واسطه میگیرن و خیلی کمک میکنن، اما صدر اعظم تا مدت ها از این قضیه خبر نداشت. یعنی در ابتدای بحث سفارت نشینی که تجار انجام دادن و یکی از قوی ترین در واقع تحصن ها بوده و دست حکومت رو کوتاه کرده و تعطیلی بازار رو به همراه داشته، همین واقعه بوده. اما مشیر الدوله وزیر امور خارجه در جریان بوده، اما به اینو دوله اینو نمیگه. مشیر الدوله‌ای که متوجه شد که وزیر امور خارجه بودنش به هر آینه ممکنه که متزلزل شه و اگر بتونه در مشروطیت کمکی بکنه، هرچند مشیر الدوله انصافا خیلی آدم بهتری بوده نسبت به این دوله، اما در واقع اینجا رو ما باید ببینیم، اگر این بتونه در واقع مشروطه کمکی به مردم بکنه و خودشو خوب جلوه بده، شاید جایزه بزرگی در انتظارش باشه و این اتفاق میفته. یعنی پیشرفت میکنن انقلابیون، اینو دوله مطلع نمیشه، وقتی هم مطلع میشه دیگه کار از کار گذشته، فرمان مشروطه صادر میشه، اینو دوله برکنار میشه و مشیر دوله میشه نخستین صدر اعظم مشروطه. یعنی من واقعا لذت بردم از فهم این واقعه وقتی دیدم که بازی چقدر پیچیده بوده و در واقع چقدر ساده بوده. خب ما دوره دوم نه اون مشیر دوله‌ای که شما می‌فرمایید مال دوره ناصرالدین شاهه. این پسر این پدر اون دو تا پسر حسن و حسین بود فکر کنم بودم الان، آره این نصرالله خانه. عرضم به خدمت که ما ابویمون اون پشت نشسته به ما گرام میده دیگه، خلاصه حواسمون هست. عرض به خدمتتون که من مجبورم از این مثال ها بگذرم، برای اینکه مثال های خیلی خوبی بودن ولی خب زمان به درازا کشید. آها من میرسم به جنبندی که به هر حال شما رو هم خسته کردیم، من عذرخواهی میکنم. ما چهار دوره رو دسته‌بندی کردیم. این چهار دوره خب از حیث اعتماد در واقع ما بهشون نگریستیم. در دوره ما متغیرهایی که الان اینجا گذاشتیم، اعتماد در میان گروه های زینفه. گروه های زینف گروه هایی هستند که اهداف کوتاه مدت مشترک دارن و به خاطر اهداف کوتاه مدت مشترکشون و منافعشون حاضرن که به کنار هم جمع بشن، اما هر آینه ممکنه که این اتحاد بشکنه. یه اعتماد به همپیمانان قبلی داریم برای اینکه متوجه بشیم که با چه گروه های سرکار داریم، من اینو آوردم. اعتماد به حکومت مرکزی و اعتماد مشروطیت. ما در دوره اول اعتماد زیادی رو میبینیم برای اینکه مردم قراره که انقلاب معلومه که اتحاد بالاست. اتحاد به همپیمانان قبلی شکننده است. حکومت مرکزی همونطور که میبینید در طول چهار دوره کمه. اعتماد مشروطیت در دوره اول خب با توجه به اینکه یه چیز جدیدی داره میاد بیرون اعتماد بالاست. متوسط من نوشتم، متوازنه. دوره دوم و چهارم همونطور که عرض کردم دوره شکست اعتماد هست. اعتماد مشروطیت کمه همونطور که به حکومت کمه. دوره سوم دوره یه که خیلی اعتماد مشروطیت بالا میگیره به خاطر اینکه بخش مهمیش به خاطر مقاومت تبریز هست.
اعتمادی
کی مردم. ما اصلا سعی کردیم که در واقع مبدأمون مردم باشن، حالا به حکومت مرکزی، به خودشون، به مشروطه، به روحانیت، به بازار، به هر کی، به خارجی مثلا، به حاکمان، به کشورهای خارجی. نکته بعدی، جدول بعدی که من آماده کردم، وضعیت اعتماد هست به صورت کلی که میاد اعتماد خاصگرایانه رو مطرح میکنه، اعتماد عامگرایانه، بحران اجتماعی و توفیق مشروطیت که باز در سطح چهار دوره ما اینو میبینیم. ما در دوره اول اعتماد عامگرایانه‌مون بالاست، یعنی موقتاً هم بالاست، زیاد میشه، توفیق پیدا میکنه، جامعه احساس میکنه که الان اتفاق مهمی قراره بیفته ولی هیچ اتفاقی نمیفته، یعنی شرایط کاملا مانند قبله. بنابراین اعتماد عامگرایانه ای که عذر میخوام منظورم این جدول بود، عامگرایانه ای که به یه حدی رسیده بود کم میشه و مجلس در این دوره چرا موسش میره در این دوره به توپ بسته میشه و اعتماد به خب مردم از هم میترسن که کسی جاسوسی بکنه، چون قتل های خیلی زیادی انجام شد تهران. تمام کسانی که ممکن بود مشروطه خواه باشن دست کم دستگیر میشن، خیلی هاشون ممکن اعدام بشن، بعضیشون رها میشن با پول و آشنوبازی و این حرفا. دوره سوم رو داریم که دوره دوباره بازگشت این ماجراست، اعتماد برمیگرده. من این دوتا رو متوسط نوشتم در واقع برای اینکه این زیادها معنا پیدا بکنه. ما در برابر این زیاد باید بنویسیم متوسط، چون اگه اینا میسن زیاد این یکی نیست. اعتماد خاصگرایانه رو همونطور که میبینید من تو دوره اول سوم نوشتم زیاد، به این جهت که خب اساسا اعتماد خاصگرایانه سطح بالایی داره. تو دوره های دیگه که شکننده هست به خاطر اینکه دوره های وحشته، دوره های وحشت، دوره های فروپاشی اعتماد، دوره هایی هستن که مردم دیگه از خونه شون بیرون نمیان، مردم نشستن و در انتظار اینن که ببینن چه چیز رقم میخوره. یعنی وقتی شما میخواهید در انتظار باشی خب چه چیزی رقم میخوره؟ یه حاکمی هست و یه گروهی درگیری هم که نیست، چون همه در خانه نشستن. و متاسفانه ما این دو دوره رو از لحاظ اعتماد چکننده ارزیابی کردیم. بحران اجتماعی در دوره اول متوسطه، دوره دوم خب زیاد میشه. از انسجام نوشتم، منظورم اینه که از بعد انسجام چقدر ما جامعه منسجمه یا نامنسجمه. متوسطه در دوره سوم. و در دوره چهارم پس از در واقع ورود قوای روس به ایران من این رو به فروپاشی نوشتم، به خاطر اینکه ناامیدی خیلی زیادی در کشور حاکم میشه. مردم امیدوارن که مجلس پایداری بکنه، مجلس پایداری میکنه در برابر اولتیماتوم، اما ناصرالملک که در واقع عملا حاکم اون بوده از طرف احمدشاه میاد مجلس رو منحل میکنه و میپذیره اولتیماتوم رو، اما دیر شده و کشور اشغال میشه. توفیق مشروطیت در دوره اول خب زیاده، در دوره دوم کمه، در دوره سوم هم زیاده. یعنی باز اینجا متغیر توفیق مشروطیت ناظر به اعتماد هست و در دوره چهارم به میزان کمی دوباره میرسه. بنابراین آنچه که من در به عنوان جنبندی میتونم عرض بکنم این الگویی است که به در واقع عرض کردم، اما دوباره توضیحش میدم. یک حلقه بسته است که زایش اعتماد و زوال اعتماد تکرار میشه. اعتماد افزایش پیدا میکنه، کاهش پیدا میکنه، افزایش پیدا میکنه. ما شاهد تولد تدریجی اعتماد در دوره‌های اول و سوم هستیم و نزول یک باره اونها در فاصله کوتاه، یعنی به محض اینکه به یه حدی میرسه پیروزی حاصل که شد دوباره اعتماد کاهش پیدا می‌کنه. البته این الگویی که تو انقلاب‌ها می‌بینیم. به نظر می‌رسد اعتماد عام‌گرایانه در ایران تمایل چندانی برای فراگیر شدن نداره و جز در بزنگاه‌های تاریخی به سطح پایین همیشگی خود مایل بوده است. در واقع ما یه سطح متوسط به پایینی رو می‌بینیم که جز در کوران حوادث و اتفاقها و اتحادها بالا نمیاد و اگر هم بالا بیاد با چشم برهم زدنی به سطح پایین قبلی خودش برمیگرد. من متشکرم از توجهتون. عرضم به خدمتون که کار پیچیده و سختی است، به خاطر اینکه ما در مورد مفهوم انتزاعی داریم صحبت میکنیم که مثلا قیمت غلات و اینها نیستش که ما بتونیم یه سند تاریخی پیدا بکنیم. من توضیح ندادم نظریه کارم رو به این جهت که گفتم یه مقدار بحث رو طولانی میکنه، دست کم بحث‌های جدی‌تر رو بیشتر توضیح بدم. ما نظریه‌مون مجهز بود به متغیرهای در واقع که شناسایی میکردن برای ما اعتماد رو. ما نظریه‌مون از آقای زتومکا استفاده کردم، یه محقق یه جامعه شناس لهستانی هست پیوتر زتومکا که جامعه پسا کمونیستی رو بررسی کرده که اونجا هم در واقع انقلابی صورت گرفته و جامعه دچار بی‌اعتمادی شدید هست، بحران داره و اینها. ما متغیرهایی رو در واقع داریم که بخشیشون عناصر زاینده اعتماد هستن خب و بخشیشون محصول و نشانه های اعتماد، یعنی یا بی‌اعتمادی، یعنی بخشیشون تولید میکنن اعتماد و بی‌اعتمادی رو، بخشیشون میوه اعتماد یا بی‌اعتمادی هن. ما این دوتا رو داشتیم و با این عینک رفتیم جلو و اونجایی که در واقع تونستیم این متغیرها رو شناسایی بکنیم، مثلا بحث همبستگی بوده، بحث محیط رازآلود بود. یعنی ما اگه دیدیم جایی راز شفافیت سیاسی پایین هست که همیشه هست برای جامعه ما توی این دوره خاص مخصوصاً، اون کامنت ها و نوشته هایی که نویسنده ها اشاره مستقیم کردن، ما چون نمیتونیم تفسیر خودمون رو بذاریم وسط، تفسیر ما بر اساس نظریه‌مونه و روش ما همینه. بنابراین من جاهایی که در واقع متغیرها رو دیدم لحاظ کردم. نشانه های بی‌اعتمادی یا اعتماد، نشانه های بی‌اعتمادی در واقع برای ما فساد بوده، ظهور اندیشه پدرسالاری بوده، یعنی فساد که به معنای فساد به معنای این که ما رشوه میگیره طرف، آخوند یا تاجر یا نماینده مجلس میاد رشوه میگیره علنن. سید عبدالله بهبهانی به ذل السلطان میگه آقا 150 هزار تومان به من بده، من حاکمو میذارم تو رو میکنم شاه، محمد علی شاه رو. اونم میگه که اگه میتونی کارو بکن بعد من پولو بدم. آقا 150 هزار تومان هستن. عزم به خدمتتون که این در واقع نشانه هایی هستن که به ما کمک کردن. حالا بیشتر از اینها خودسری هست، محیط رازآلود هست، اکسترنالیزیشن هست، یعنی ما جامعه رو داریم که مردم بدون اینکه بدونن مفاهیم جدید چی هست، مثلا مشروطه وقتی میاد مردم ایران حتی واعظینی که دارن پای منبر حرف میزنن نمیدونن مشروطه چیه، دارن کاملا بی ربط میگن، ولی مردم امیدوارن چون هر چی که هست اینی که الان هست نیست، میدونین؟ و این باعث میشه که مشروطه محبوب میشه، میگن آقا مشروطه یعنی همونی که همین میخوایم، حتی میگن مشروطه یعنی حکومت امام زمان، یعنی توهم محض مشروطیتی که اونها میپندارن. و بنابراین وقتی که مواجه میشن با واقعیت، میان یه مجلسی و یه سری آدم شغل پیدا کردن و نفوذشون بیشتر شد و حالا دیگه حکومت دیگه تنهایی نمیتونه کاری بکنه و اینا، میفهمن که آش همون و آقاس هم همونه. روی این حساب ما متغیر، یعنی فهمیدین تبارشناسی اعتماد، حالا ما تبارشناسی شناسی اسمش نذاشتیم، ولی اعتماد رو با این متغیرها دیدیم. ممکنه یه جایی ما غافل شده باشیم، یا یه جایی از بس که با عینک اعتماد دیدیم یه ذره زیاده روی کرده باشیم، اما در مجموع سعی کردیم که با این عینک، یعنی پس عناصر و نشانه ها، اعتماد رو ببینیم. ببینید این حرف در واقع بزرگیه، من هرگز این حرف رو نمیزنم. من میگم که من میام تو دوره تاریخی، یه دوره تاریخی که امکانش هست، اعتماد رو میبینم با چیزهایی که میتونم ببینم. یعنی من نمیتونم برم دوره مشروطه مثلا آقا شما به فلانی اعتماد داری، شما نظر راجع به حکومت چیه، به همسایت اعتماد داری، میدونی، نمیتونم نظر سنجی کنم. من فقط میتونم برم به متن بپردازم، کار تاریخیه دیگه، و با توجه به حساسیت نظری که نظریه پرداز برای من ایجاد میکنه، اون چارچوب مفهومیه برای من ایجاد میکنه، از متن داده در بیارم. این داده منه و الا من جان
نتیجه گیریه، نه داده.
نه نه نه، من نتیجه گیری، خب اجازه به من بدید که من اگه کاری کردم نتیجه گیری داشته باشه، ولی من نمیگم این نتیجه گیری درسته و تنها نتیجه گیری درسته. من میگم این خروجی کار منه و شما بیا ردش کن، من خیلی خوشحال میشم. اصلا بیا چیز جدید به من بگو. میدونی منظورم پژوهشگرای دیگه هستن که تو این زمینه ها کار میکنن، و الا بی‌اعتمادی باعث انقلاب مشروع شده، بی‌اعتمادی کمک کرده. اصلا بی‌اعتمادی همیشه تو انقلاب ها مؤثر بوده. شما یه انقلاب بیار که بی‌اعتمادی مردم به حکومت و اعتماد مردم به اون جمع، حالا رهبری که داره کمک میکنه، معمولا یه رهبری هست و چند نفر، نباشه.
شما چقدر بی‌اعتمادی رو فرهنگی دیدید و چقدر این عنصر سنت و مدرنیته رو توش
می‌بینید؟
چون که عبور دیگه، یعنی که سلام داریم داری کشور مدرن میشه، از سنت میخواد بگذره. شما این فاکتوری چجوری دیدین اصلا؟
ببینید اعتماد اساسا اصطلاحش یه اصطلاح مدرنه، یعنی یکی از نقصایی که ما باید بپذیریم در مورد کار خودمون، در مورد این کار، اینه که اعتماد مفهوم مدرن هست و استفادهش در مورد جوامع پیشا مدرن یه مقدار غیر علمی میکنه کار رو. مسئله این هست که ما جامعه دوره قاجار جامعه‌ای هستش که داره از محیط سنتیش فاصله میگیره و آغاز کار هست، بنابراین میتونیم این تخفیف رو برای خودمون قائل بشیم که در ما الان هم میتونیم در مورد جامعه خودمون بگیم که ما هنوز در حال گذار هستیم. اما اگر بخوایم دنبال لحظه نخستش باشیم، احتمالاً دوره پایان سلطنت ناصرالدین شاه، دوره آغاز، یعنی اصولاً ناصرالدین شاه که کمک کرد، اما فکر میکنم باز پژوهشگرای دیگه هستن که میتونن برف کامل کنن، اما دوره پایان ناصرالدین شاه دوره‌ای هستش که جامعه داره سعی میکنه که به سمت مدرنیته پیش بره. اینکه اعتماد رو ما به صورت سنتی دیدیم یا مدرن، نه من این کارو نکردم. یک بخشش به این علت هستش که اساسا ما اگه میخواستم به این موضوع بپردازم، کار یه کار بسیار عظیمی میشد و من خیلی خوشحال میشدم این کار عظیم انجام بدم، ولی خب فرصتش رو نداشتم. ولی با توجه به مشورت هایی که با اساتیدی که به هر حال کمک هم که انجام دادم، از لحاظ معرفت شناختی خلل چندانی به این امر فعلا وارد نمی کنه. ما اگه بخوایم مأخذ اعتماد، یعنی آنچه که اعتماد رو برای ما میسازه، از نویسنده مثل گیدنز من بگیرم، اون اعتماد مدرنیه، خیلی دیگه مدرنه. ولی زتونکا که خب اشراف کاملی داره به نظریه‌های پیشین خودش، محیطی رو که می‌سازه، محیطی که اساساً شما یکی از محسناتش در واقع این هست، نظریه من، نظریه‌ای هستش که قابل کاربسته در جوامع حتی پیشا مدرن، و به این علت ما میتونیم یه مقدار روی حرفمون وایسیم.
خودم روی این تعریف اعتماد
در واقع
سوال اصلی بود که خب اصلا که در جامعه کردیم به درستی گفتیم این اصلا یه واژه مدرنه، مثل همونی که وطن هم میداشت بودن بیمعنی معنی نداشته و با اون بسی که شما رو آوردن نیروهای ترک یا عربی نفتش آوردن داشتن در واجارا، خیلی به نظرم نمیتونم باید موافق باشم که خودشون غیر ایرانی یا ایرانی میدونستم. شاید اصلا ولایات نزدیکتر هم همین حس رو داشتن با توجه به سطحی که تو حکومت داشتن، میتونستن همچی حسی رو داشته باشن، یعنی دو تا اید میتونستن اصلا همون کار رو بکنن که یه یک کسی خارج از مرزهای ایران کار واسه واجاره انجام بده. ولی بحث اصلی که من الان میخوام بگم اینه که به نظرم شما یه اشکالی در واقع اشکالی داره کارتون، و اون اینه که این اعتمادی که دارین ازش حرف میزنین اعتماد تو سطوح مختلف اجتماعی یا سطوح متفاوت اجتماعی نیست. من فکر میکنم شما در واقع اومدید اعتماد به حکومت رو توی در واقع کسانی که دنبال مشروطه هستن، دنبال آوردن مشروطه و مشروطه خواه هستن بررسی کرد. تو سطوح پایین تر اجتماعی نمیتونیم یافته های شما رو این راحتی بست بدیم، و اگه این پیش فرض بذاریم من با خیلی از حرفای شما میتونم موافق باشم که آره این یه بحثه. و یه بحث دیگه این که فکر میکنم واسه این که خب سر و عنوانی که تو سخنرانی گذاشتید فرهنگ اعتماد، اگه بخوایم به این قضیه بپردازیم شاید باید یه ذره بازه زمانی رو بلندترش کنیم، بیاید از اول ناصرالدین شاه و اصلا از جنگ روسیه و از کارهای اقدامات عباس میرزا شروع بکنید که در واقع اولش اعتماد اجتماعی با حکومت یکسان، یعنی اعتماد بود به حکومت که میخواد تغییراتی انجام بده، ولی اتفاقاتی که افتاد در نهایت منجر به ناکارآمدی حکومت و همون چیزایی که شما دارید بودی در واقع این اعتماد از حکومت سلب شدنه و انقلاب شدن در مقابل حکومت یه پروسه بلند تریه به نظرم. این 15 ساله بازه زمانی شاید مناسبی نبوده.
مسئله اینه که شما، من اصرار این بود که منابع دست اول استفاده بکنم، و یعنی داده های خیلی زیادی ممکنه تولید شده باشه، اما منابع دست اول میان در مورد بخش مهمی از اعتماد، اعتماد به حکومته. من حتی بعد موقعی میخواستم بحث فرهنگ اعتماد رو بذارم کنار، بگم اعتماد به حکومت و اون که اصلا خیلی واضح هست، اما مسئله این هستش که اعتماد تمایل بسیار زیادی داره به سرایت کردن. یعنی واقعیت این هستش که اگر حالا بحثای خوردی که کلمن مطرح میکنه این هست، اگر ما سه بار متوجه بشیم که مثلا دوچار شکست اعتماد شدیم، احتمالاً دفعه چهارم دیگه تردید نمی کنیم که اعتماد نکنیم. بنابراین بحث حکومت صرفا ما در دوره قاجار فقط حکومت رو نداریم، یعنی مردم میدونن روحانیت وجود داره ولی به شدت از سید عبدالله بهبهانی میترسن، مردم از رهبر مشروطه خواه خودشون که قوت مشروطه به بهبهانیه، نه طباطبایی. طباطبایی خیلی آدم پاکتریه ولی قوت بهبهانیه، ولی میترسن از اون. نشون به اون نشون که ما میبینیم که به محض اینکه مشروطیت پیروز میشه بهبهانی میره پیش شاه، مردم میان پیش طباطبایی میگن آقا ما عبدالله بهبهانی رفت ما رو بفروشه، که اون رفته بود یه سند زمین رو امضا بگیره که برای خودش باشه و کارم میکنه، خب، و خیلی مردم دلگیر میشن. من راستش سختی کارم این هستش که در برابر این گونه سوال‌ها باید خیلی زمین چینی بکنم، اما پاسخ دارم براتون. پاسخم هم این هستش که ما مجبور میشیم که این سرایت اعتماد رو توی شکنندگی اعتماد ببینیم. یعنی اگر مردم به هم اعتماد دارند، خب در فکت های خاصی که ما توی کارمون هم لحاظ کردیم باید این قوت و این قوام اعتماد دیده بشه، در حالی که بسیار شکننده است. یعنی گروه هایی که از مردم هستن و بعضا حالا نماینده که نمیشن اما میان پشتیبانی میکنن، به محض اینکه یه درگیری رخ میده اصلا فرار میکنن. بحث ترس هم هست تو، خب میترسن ولی به هر حال داریم ما میبینیم. یعنی ما حرفی که الان میزنیم رو، خب من دارم داده های زیادی دارم از این که ما حرفی رو من میزنم، این حرف سنده دیگه قاعدتا، ولی روش وای نمیستم و شما هم میدونی که اصلا یه حرف من خیلی حرف نیست و تکرار بیش از حد تکرار میشه و اصلا اینجا جایی نیستش که من بگم معطوف حکومته، معطوف روحانیته، معطوف بازاره، معطوف به حالا حاکمان ولایات و نمیدونم شاهزادگان و اینها که میشن دربار حکومت بحثش فرق داره، ولی معطوف سربازانه. من مثال ها متاسفانه نزدم، بحث جذابی بود ولی خب ما سربازای بختیاری میان میگن آقا ما نمی جنگیم برای اینکه شما نمیذارید ما تهران رو غارت کنیم. یعنی اگه ما می‌خوایم بریم برای شما بجنگیم تبریز رو تسلیم کنیم، باید اجازه بدید که تبریز خب شهر بیکر بهترین شهرها هم بوده دیگه، تو مرکز داد و ستد هم بوده، ما باید تبریز رو بتونیم غارت کنیم. میگن آقا حالا تبریز رو غارت نکنیم ما حسابتون، نه اصلا این بحثا نیست. و همینطور که گفتید یعنی این ایل با این لسان تا یه جامعه قبیله‌ای ما داریم همچنان، و باز هم ما این چیزو داریم که سیلاخوریا که خب بالاخره در حال ایرانی هستن میان مشروط خواه رو به چه نحوی میکشن، فقط روس‌ها نیستن. و من فکر میکنم که یه مقدار کار ما رو میتونه غیر دقیق بکنه، چون ما باید بتونیم در مورد متغیرها دونه دونه دقیق صحبت بکنیم، اما به جهت خاصیت سرایتی که ما در اعتماد میبینیم و داده های